ساعت 18 در تهران، 15:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. نخست وزیر اسرائیل نسبت به آمادگی ایران برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش ابراز تردید کرد. هند فروش گندم به ایران را بررسی می‌کند. و نخست وزیر روسیه نسبت به جنگ هسته‌ای در منطقه هشدار داد. در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در بغداد، نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد تردید دارد ایران به متوقف کردن برنامه هسته‌ایش رضایت دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به جمهوری چک سفر کرده، روز جمعه در پراگ گفت: مهمترین مسئله ما زمان است و من هیچ نوع شواهدی نمی‌بینم که ایران رضایت دهد برنامه اتمی‌اش متوقف شود. دوره دوم مذاکرات ایران با گروه 5+1 قرار است 3 خرداد در بغداد برگزار شود. یکی از مقام‌های دولت هند به خبرگزاری رویترز گفته است یک هیئت ایرانی در چند روز آینده به این کشور سفر می‌کند تا درباره موضوع خرید گندم از هند با مقام‌های آن کشور به گفتگو بپردازد. به نوشته رویترز، این مقام دولتی گفته است زمان آغاز صدور گندم به ایران هنوز مشخص نشده و در حال بررسی است. در پی تحریم‌های غرب علیه نفت و بانک مرکزی ایران، هند از چند ماه پیش ناچار شد بهای 45% از نفت واردات خود از ایران را به روپیه بپردازد. نخست وزیر روسیه با اشاره به مطرح شدن گزینه‌های نظامی علیه ایران و سوریه هشدار داد که اقدام نظامی می‌تواند به جنگ هسته‌ای در منطقه منجر شود. دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه روز پنجشنبه در سن پترزبورگ گفت عملیات شتاب‌زده نظامی معمولاً تندروها را بر سر قدرت می‌آورد. آقای مدودیف همچنین بدون نام بردن از کشوری خاص گفت توسل به گزینه نظامی علیه یک کشور می‌تواند جنگی تمام عیار در منطقه را سبب شود و با اینکه نمی‌خواهم کسی را بترسانم، ممکن است سلاح‌های اتمی هم در آن به کار گرفته شود. پرونده هسته‌ای ایران و همچنین بحران سوریه از جمله موضوعاتی هستند که قرار است در نشست سران گروه 8 مطرح شود. یک روز پس از انتقاد شدید وزیر خارجه بحرین از آنچه دخالت‌های ایران در آن کشور نامید، کاردار بحرین در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شد. بنابر گزارش‌ها، مقام‌های وزارت خارجه ایران در این دیدار اظهارات وزیر خارجه بحرین را مردود دانستند. از سوی دیگر، امروز جمعه در ایران فراخوان عمومی برای راهپیمایی اعتراضی علیه طرح اخیر اتحاد میان بحرین و عربستان سعودی داده شد. در حالی که قرار است شبکه اجتماعی فیسبوک از امروز جمعه وارد بازار بورس شود، روز گذشته ارزش کل سهام این شرکت بیش از 100 میلیارد دلار ارزیابی شد. قرار است هر سهم از این شرکت در بازار بورس به مبلغ پایه 38 دلار برای فروش عرضه شود. بنابر ارزیابی‌ها، سود مارک زوکربرگ، بنیانگذار و مدیر 28 ساله فیسبوک، از عرضه سهام در بازار بورس به 20 میلیارد دلار خواهد رسید. و رهبران 8 قدرت برتر اقتصاد جهانی نشست 2 روزه خود را از امروز جمعه در اقامتگاه کمپ دیوید در حومه واشنگتن آغاز می کنند. بنابر گزارش‌ها، محور اصلی این نشست چگونگی مهار بحران بدهی‌های اروپا و بررسی راه‌های ممانعت از گسترشان به اقتصاد جهان خواهد بود. کشورهای بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا اعضای گروه 8 هستند. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم با نیوشا بقراتی.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صف صف 42 02 21 12 24 54 44 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از 6 عصر تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست و من نیوشا بقراتی هستم، یک بار دیگه میزبان شما و همراهتون در حدود 1 ساعت آینده با یک برنامه زنده و مستقیم که در اون وقت دارید به طور مستقیم با ما تماس بگیرید و صحبت کنید درباره موضوع روز. جایی نرید، دست به موجه گیرندتون نزنید. شنونده ساعت ششم هستید.
عنوان مجرمانه ای به نام بدحجابی نداریم.
این متعفن‌ترین عمل است.
این مردم تمکین نخواهند کرد
و مزاحمین نوامی
حق انتخاب لباس و پوشششه.
یا خودت بپوشون یا برکن.
شلوار تنگ، مانتوی کوتاه، پوشش‌های غربی، نامتعارف، مدل‌های شیطان پرستی، آرایش‌های غیر متعارفی که به تازگی در بین پسران جوان باب شده، موهای فشن و مغایر با شرع و سنن ایرانی اسلامی. اینها و موارد دیگه برای گروهی مصادیق بدحجابی و بدپوششی، برای گروهی دیگر مجموعه ای از پوشش هر روزه در همامیخته با مفاهیم و تعاریفی گنگ و نامفهوم. برای هر ایرانی که سالهای بعد از انقلاب رو در جایی از ایران در کوچه و خیابان و پارک و معبری گام برداشته، مبارزه با بدحجابی و بدپوششی عبارتی آشناست. چه برای برخی در سیبل ماموران و گشتها، چه برای بعضی دیگر به عنوان تماشاگر خیابانی داستان. از سارالله و کمیته در دهه 60 تا انصار حزب الله و بسیج و مینیبوس‌های نیروی انتظامی در دهه 70 و تا این اواخر با نام‌هایی مثل طرح ارتقای امنیت اجتماعی، طرح جامعه عفاف و گشت ارشاد. هرچند در طول این سال‌ها مصادیق به اصطلاح بدپوششی و بدحجابی بارها تغییر کرده، اما میل و اراده سرکوب پوشش متفاوت و گاه پوشش راحت‌تر و کمتر دست و پاگیر همچنان در سه دهه گذشته در بین ضابطان قضایی و مسئولین جمهوری اسلامی به قوت خودش باقیه. و این میل البته که هر سال با بی‌رحم‌تر شدن آفتاب داغ ایران در فصل گرما و همزمان با فراری شدن شهروندان از پوشش‌های سنگین تقویت و دوچندان میشه. امسال هم مستثنا نبود. چند روز پیش نیروی انتظامی بار دیگه با همون مفاهیم گاه گنگ آشنا مصادیق بدپوششی و بدحجابی به زعم خودش رو اعلام کرد تا بار دیگه سریال سالانه موش و گربه جوانان و پلیس در ایران کلید بخوره. 00420221122454 امروز همراهید با ساعت ششم در برنامه زنده ما تا صحبت کنیم درباره اون چه که بدپوششی و بدحجابی خونده میشه. تکرار میکنم 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست برای شما، برای ارتباط مستقیم و زنده شما با رادیو فردا، و همینطور ایمیل 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com جایی که میتونید در حدود یک ساعت آینده بهش بنویسید و من سعی میکنم که به طور مستقیم و زنده نظرهای شما رو منعکس بکنم. تأثیر طرح مبارزه با بدحجابی چی بوده در این سه دهه؟ چرا تا به اینجای کار موفق نبوده؟ اساساً بدحجابی چیه؟ لباس غربی چیه؟ هدف نیروی انتظامی و مسئولین جمهوری اسلامی چطور تعریف میشه از این کار؟ 00420221122454 امروز از آمریکا همراه ما حسین قاضیان هستش در این برنامه جامعه شناس. سلام میکنم به شما آقای قاضیان عزیز و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
منم به شما و شنوندگانتون سلام میکنم.
درود بر شما آقای قاضیان. پیش از این که بخوام به عنوان جامعه شناس نظرتون رو بپرسم، یه بحثی هستش که میخوام به عنوان کسی که داریم با هم گپ میزنیم ازتون سوال بکنم. این مفاهیم به نظر شما کمی گنگ نیست برای اینکه بخواد در جامعه تعریف بشه؟ مثلا مدل‌های شیطان پرستی، آرایش‌های غیر متعارف، پوشش غربی، یه همچین چیزایی، به هر حال هر لباسی که شاید لباسی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هم میپوشه به هر حال پوشش غربی هستش در اصل ماجرا. فکر نمی‌کنید یه مقداری از همینجا شروع میشه که سوء تفاهم بین شهروندان و مسئولین جمهوری اسلامی آغاز میشه؟
خب میدونید راستش رو بخواید ما بیشتر یه چیزی به نام سوء تفاهم رو باش سر و کار داریم و این چیزی که شما ازش به عنوان ابهام یاد میکنید به سراسر زندگی ما آمیخته است. همونطور که ما خیلی با رمز و راز با هم حرف میزنیم، خیلی صریح و مشخص خواست با هم رو به هم دیگه نمیگیم یا از هم دریغ میکنیم، یا وقتی میخوایم انتقاد کنیم خیلی به اصطلاح مبهم و غیر سرراست حرف میزنیم و زبانمون آکنده است در واقع از عناصر و مفاهیم غیر شفاف و چند معنایی، طبیعی که زندگی اجتماعی و سیاسی مونم با این زبان پیوند بخوره، چون زبان به هر حال حاصل زندگی اجتماعی. اگر زبان ما توش عناصر شفاف، غیر شفاف و مبهم زیاده، ما این زبان خوب تو زندگی اجتماعی هم به کار میبریم، تو رابطه بین دولت و ملت هم به کار برده میشه و به ابهام ها کمک میکنه. من فکر میکنم بخشی از این ماجرا به عناصر زیربنایی تری بیش از یک نوع تفاهم ساده معمولی برمیگرده و برمیگرده به زبان در جامعه ما، و این زبان حکایت از زندگی اجتماعی ما میکنه که خیلی روشن و سرراز با هم دیگه روبرو نمیشیم.
بله.
و زبان که نمایندگی میکنه این عدم روبرو شدن شفاف رو کاملا مبهمه. من جمله در مورد مسئله حجاب کلام داره که شما داشت صحبت میکنم.
خب آقای قاضیان، حالا بیشتر صحبت میکنیم، بیشتر از منظر جامعه شناختی نگاه میکنیم به قضیه، اگر موافقید همین در ابتدای برنامه بریم دو سه تا از شنونده هامون رو که از ایران پشت خط هستن بگیریم، برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. سلام میکنم به جاوید از ایران با 00420221122454. جاوید رو داریم روی خط ساعت ششم در رادیو فردا. جاوید عزیز سلام میکنم به شما.
سلام خدمت شما و مهمان ارجمند برنامه.
درود بر شما.
حتی در کشورهای اسلامی و عربی هم مثل لبنان و فلسطین که اینا سنگش به سینه میزنن، این چیزهایی را که اینا به صورت حجاب و اینا اجرا میکنن اونجا قبول ندارن. در اسلام هم گفتن لا اکراه فدین، هیچ اجبار در دین و فعالیات شم نیست.
خب حالا شما خودتون بزنین ازتون اینو بپرسم جاوید جان، شما خودتون تا حالا شده که در ایران در جایی مثلا برخوردی باهاتون باشه به خاطر نوع پوششتون یا مثلا نوعی که شاید موهاتون رو درست کنین یا نمیدونم با کسی در خیابون بودین، به هر حال برخوردی با گشت ارشاد یا پیش از اون نمیدونم حالا از دهه های پیش با اسمای مختلف عمل میکردن ضابطین قضایی و بسیج، تا حالا یه همچین برخوردی داشتید؟
یک سنگواری هم به خاطر که با وقتی هم نشسته بودیم گشت کمیته بود اون موقع، گیر میدادن به جوان ها.
به چی گیر دادن اون وقت جاوید عزیز؟
مثلا در جامعه نشستین جایی و فلان اینا و در دوره رضاخان هم که این حجاب رو از زنها جدا که نه به خاطر گسترش فساد بود، اگر بودنی در دوره آجار اینا اصلا زنا رو تو ملافه می پیچوندن.
خب ببینین شما با اون موافق بودین، یعنی با اینکه حالا از بحث کم دور میشین جاوید جان، صدای من میشنوید جاوید عزیز، شما با اون موافق بودید؟ آره با اون موافق بودید، حالا از بحث کم دور میشیم، ولی با کاری که در دوره رضا شاه انجام شد موافق بودید شما اینکه به زور مثلا بردارن حجاب از سر زنا؟
خب میدونید زنا رو میخواست یارتون اجتماع دوره رضا.
خب الان هم میگن که کیان خانواده رو میخوان حفظ بکنن و در واقع ارزش های اجتماعی و مذهبی رو حفظ بکنن، چه فرقی میکنه چه بخوان به زور روسری بذارن چه به زور روسری بردارن؟ از نظر شما میپرسن
کیان خانواده که این کیا حفظ نمیشه که اگر شما حساب بکنید اون موقع رضا خان اومد زنها رو بیاره که اجتماع، اینا میخوان زنها رو دوباره به کسونن تو خونا دوباره تو خونا نگه دارن و دیدن جوان ها و تحت کنترل درآمدن جوان ها و کسانی که ایدئولوژی اینها موافق نیستن به خاطر اینه که جوانها رو تحت کنترل در بیاره.
خب متشکرم از شما، ممنونم از شما جاوید عزیز، متشکرم. این بحث شما بحثی که در ادامه هم حتما با آقای قاضی هم می‌خوایم درباره‌اش صحبت بکنیم، اینکه هدف مسئولین جمهوری اسلامی چه هست در اجرای چنین طرحهایی مثل گشت عفاف و حجاب و امثالون که در سه دهه گذشته هم جاری بوده در جامعه و در خیابانهای ایران. ممنونم از شما که با ما هستید در برنامه ساعت ششم 00420221122454. شماره تلفن ماست و شش@radiofarda.com ایمیلی که میتونید بهش پیام بفرستید برای ما اشکان از ترکیه برای ما نوشته شد بدحجابی یا اونطوری که اشکان میگه شل حجابی به قول آقایان یک واکنش طبیعی نسبت به ظلم 33 ساله است که بر زنان ایرانی رفته. در ضمن یکی از بهترین راه‌های نافرمانی مدنی در مقابل حکومتی است که به شخصی ترین و ابتدایی ترین حقوق انسان‌ها احترام نمی‌گذارد. shesh@radiofarda.com آدرس ماست. بهمن عزیز از ایران سلام میکنم به شما، ممنونم که ساعت ششم رو انتخاب میکنید. بهمن جان صدای من میشنوید؟ دوستان میرویس داریم، بهمن رو بخواد قطع شده. بسیار خوب، متاسفانه مثل این که تماس با بهمن رو از دست دادیم. میریم کرج با رضا. رضا عزیز روی خط هستن الان. بهمن بسیار خوب.
منم.
بله درود بر شما بهمن.
سلام.
سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه مایید بهمن جان.
استدعا میکنم آقای بوراتی خدمت مهمون محترمتون هم سلام عرض میکنم.
ممنونم.
موضوع حجاب و اگر تاریخی بر بررسی بفرمایید این شاید یه مقدار نهادینه تر بشه بس. و اون اینی که حجاب از مناطق کبیری و من جمله عربستان و عراق به ایران اومد.
بله.
و در دوره بنی امیه و بنی عباس مخصوصا به صورت همطور که زبان عربی یک اجبار و یک الزام بود، حجاب هم یک اجبار و الزام بود.
بهمن عزیز ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید. امروز به طور خاص در مورد طرح مبارزه با به قول مسئولین امر بدحجابی صحبت میکنیم. میخواستم در مورد تأثیر این، حتما تاریخش هم بسیار جالب هست و دوست داریم که بشنویم، شاید در برنامه‌های دیگه. حالا بیشتر فهم کنم در مورد تأثیر این طرح بخوایم صحبت بکنیم. از نظر شما تأثیرش در سطح اجتماع چی است؟ آیا میتونه اون چه رو که بدحجابی خونده میشه از طرف مسئولین جمهوری اسلامی از بین ببره، این نوع برخوردها؟
بسیار بسیار منفیه. من علت این که اول این مختصر رو عرض کردم به این علت بود که این تأثیر منفیش رو عرض کنم، چون جامعه ایران از جامعه بیابانی و صحرایی همه جاش برخوردار نیست، همه جاش هم این حجاب رو بر سر نمی گذاشتن. ولی این تأثیری که باقی گذاشت این بود که اولا از نظر فیزیکی خب موی بسیاری از خانم ها دوچاره اشکال شد و ریزش های عدیده ایجاد شد براش، و اون طرف قضیه هم یک نوع حرص شهوانی در مردها ایجاد کرد برای دیدن حتی یک تار موی زنان، و این جنبه شهوانی گسترش پیدا کرد به سطح بسیاری بسیاری از جوانها و جامعه رو دچار اختلالهای بسیار بزرگ کرد. یک نکته دیگه عرض میکنم تمام میکنم و اون اینی که همون گونه که شما در دهه 50 و 60 و 70 ملاحظه فرمودید در کشور چین لباس ماو یک لباس رسمی و اجباری بود که همه آقایون باید بتن میکردن.
بله.
تمامی دیکتاتورها دوست دارن که همه همرنگشون بشن و مثل خودشون حرف بزنن، لباس بپوشن و رفتار کنن.
ممنونم از شما بهمن عزیز، متشکرم که همراه بودید با برنامه ساعت ششم با 00420221122454546 @radiofarda.com ایمیل ماست. در این برنامه برامون نوشته شنوندمون امیر، نوشته که تا زمانی که مردم ایران در این شرایط زندگی بکنند وضع ما همین خواهد بود. زمانی تغییر در رفتار مردم رخ می‌دهد که آگاهی لازم را دریافت کنند، وگرنه این سیکل همین جور می‌چرخد و هیچ کس هم کاری نمی کند. ممنونم از امیر که ایمیل زده به 6@radiofarda.com. اگر شما هم نظر موافق و مخالف دارید، در هر صورت در این برنامه نظر شما جای خواهد گرفت. برمیگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای حسین قاضیان که امروز از آمریکا ما را همراهی می‌کنند. آقای قاضیان نظر شنونده‌ها رو شنیدیم تا اینجا. یه سوالی که همین اولش پیش میاد اینه که اساساً تأثیر این برخوردها چی بوده؟ این سیکلی که همینجور تکرار میشه به قول امیر که برام ایمیل زده، به چه دلیل هی تکرار میشه؟ چرا از دهه 60 که جلوی مردم رو اومدن بگیرن، حالا موتهای همون موقع رو اومدن که سرکوب بکنن، چرا موفق نشده؟ این باز تولید موتهای مختلف چه دلیله؟
خب دلیل بنیادیش میتونه این باشه که موضوع حجاب و بی‌حجابی هر دوش مربوط است به بدن و در اینجا عمدتاً به بدن زنان. موضوع این است که دیگران میخوان در مورد این بدن تصمیم بگیرن به جای خود زن، و وقتی همچین چیزی باشه با مقاومت از جانب اونا روبرو میشن. این مقاومت یه موقع در مقابل بی‌حجابی اجباری است، یه موقع در مقابل حجاب اجباری. در دوره رضا شاه در مقابل بی‌حجابی اجباری بود و الان در مقابل حجاب اجباری. بنابراین وقتی اونا مقاومت میکنن خب این هی کم و زیاد میشه، بس به میزان کسانی، قدرت کسانی که مقاومت میکنن و قدرت کسانی که میخوان این حجاب یا بی‌حجابی رو تحمیل کنن بر بدن زنان، این بازی کم و زیاد میشه. یک بار این مغلوب میشه و یک بار اون یکی برنده میشه و همیشه ما بالا و پایین و فراز و فرود داریم و هیچ وقت به سرانجام نمیرسه، چون شما میخواید در مورد دیگری و از بیرون و بدون اختیار اون تصمیم بگیرید و این دیگری و اون چیزی که در بیرونه عبارت از بدن زنان و تصمیم که زنان باید در باره بدن.
خب تأثیرشون وقت چی میشه یه همچین برخوردی؟
تأثیرش خب در جهات متفاوت متفاوته، به این معنی که شما اگر میخواید تأثیر این رو از جهت رسیدن دولت به هدفهایی که برای این منظور در نظر گرفته بررسی بکنید، میتونید ببینید که هدف این سیاست‌ها در واقع سکزدائی از جامعه بوده، ولی به نظر نمیرسه که در این هدف جمهوری اسلامی موفق شده باشه و اتفاقا همونطور که بهمن هم اشاره کرد آستانه تحریک جنسی رو در ایران پایین تر آورده و بنابراین جامعه رو به یک مفهوم سکسی تر کرده به جای سکزدائی از جامعه، به دلیل اینکه دسترسی کمتره، محدودتره و بنابراین تحریک بیشتره. به این معنی اتفاقا در جهت خلاف هدفهایی که این سیاست به دنبالش بوده عمل کرد. گذشته از این که ما میدونیم چه پیامدهایی برای اخلاق اجتماعی به بار میاره، شما باید زندگی‌های چندگانه داشته باشید، ریاکاری رو ترویج میده، از نظر مؤمنان و کسانی که به دین اسلام معتقدن ممکنه باعث بشه که به مفهوم دیانت صدمه بزنه، چون با آزادی همراه نیست و دین رو تبدیل به یک دین دولتی میکنه تا برخواست از ایمان شخصی و نیازهای فردی و درونی. بله. و بسیار عواقب و پیچیدگی‌های دیگه‌ای که در جامعه ما به بار میاره.
متشکرم از شما آقای غازیان عزیز که امروز همراهی میکنید ما رو در برنامه زنده ساعت ششم با 00420221122454. همین حالا شما میتونید تماس بگیرید، نظرتون رو با رادیو فردا با ما با شنوندگانمون در میون بگذارید درباره موضوعی که هر تابستان به طور پررنگتر شهروندان نقاط مختلف ایران باهاش مواجه میشن و اون مبارزه با بدحجابی و بدپوششی هست به زعم ضابطین قضایی جمهوری اسلامی و مسئولین جمهوری اسلامی. تکرار میکنم 00420221122454 و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com. رضا از کرج روی خط ارتباطی ما هست. رضا عزیز سلام میکنم به شما.
بله من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عرض من این بود که اگر یه برخوردی اصالتش مبنای سیاسی باشه، این نمیتونه رو رفتار فرهنگی جوانان تأثیر آنچنانی داشته باشه.
یعنی به نظر شما این برخورد سیاسیه رضا جان؟ رضا عزیز به نظر شما این مبارزه باید
بله وقتی شما رفتار این ضابطین رو با جوانان مثلا نگاه میکنید که اینا بر اساس یک افکار سیاسی که دارن یه رفتارهایی رو از جوانان میخوان که انجام بدن، در حالی که جوانای ما بعد از حتی این جریانات خرداد 88 یه پارادوکسی نسبت به این افراد پیدا کردن که حتی اگه اینا مثلا یه حرف خوبی هم از جوانا میخوان، به خاطر اینکه میدونن اینا نیتشون سیاسی هست روی مسائل فرهنگیشون هیچ تأثیری نذاشته. حتی گفتم ممکنه که اینا
خب به نظر شما متوجه حرفتون هستم رضا عزیز، به نظر شما خود جامعه چه نقشی داره؟ خود جامعه، جامعه ایران جامعه سنتی هست، جامعه مذهبی هست در بسیاری از طبقات و لایه ها. به نظر شما این قضیه برگرفته از خود فرهنگ و هنجار جاری در ایران نیست در حال حاضر؟
بله اون زمانی هست که جامعه در یه حالت عادی قرار داشته باشه، الان جامعه ایرانی در یه حالت عادی قرار نداره، به خاطر همین فشارهای اقتصادی، وسایل مختلف، فشارهایی که از نظر سیاسی بر اقشار مردم وارده، الان جامعه ما در یه حالت عادی قرار نداره و هر چیزی رو به عنوان فشار سیاسی تحمل نمی کنم و به خاطر همین من فکر می کنم که اگر تأثیر این مسائل داشته باشه صرفا مسائلی هستش که جوان ها بدتر می کنم و این مسائل
ممنونم از شما.
اجابو بیشتر رعایت نمی‌کنن تا یه دهنکجی باشه از نظر سیاسی به این افرادی که میخوان اینو سرکوب کنن.
متشکرم. ممنونم از شما رضای عزیز از کرج که همراهی کردید ما رو در برنامه‌مون امروز. 00420221122454546 @radiofarda.com هم آدرسیه که میتونید براش بهمون بنویسید. اسماعیل از عسلویه برای ما نوشته حجاب مقوله است که باید هر فرد خودش درک کند و بهش برسد، چون در یک کشور اسلامی زندگی میکنیم و باید بپذیریم که برخی از این رفتارها زننده است. و البته این رو باید بگم که گشت ارشاد هم خیلی نباید تند رفتار کند و در اصل باید فرهنگ سازی بشه، چون مردم ایران بسیار فهیم هستن. اسماعیل مثل اینکه موافق هست از شنوندگان عزیز ما با اینکه بخواد حجاب در جامعه به هر حال توسط ضابطین قضایی کنترلی روش وجود داشته باشه، ولی به شکل فرهنگ سازی. شما اگر نظر موافق و مخالف دارید 6@radiofarda.com عدد 6 @radiofarda.com آدرسیه که پذیرای نظرات شما هستش. سری کوروش رو بگیریم از همسایگی ایران از قطر با 00420221122454. برگردیم سراغ کارشناس برنامه‌مون. کوروش عزیز سلام می‌کنم به شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما. کوروش شما که اونجا تو قطر مشکل بدحجابی بدپوششی نداریم مثل ما هستین؟ تابستون کسی باهاتون برخورد نمی‌کنه؟
مشکل نداریم، ما اومدیم اینجا می‌بینیم این دوستان و این همشهری قطری رو که اینجا زندگی می‌کنن.
بله.
معمولا اسلام از اینجا اومده. ما به هر حال عربستان در همسایگی قطر و اینجا پوشش اسلامی اصلا اجباری نیستش. هر کسی به هر شکلی که بخواد میتونه لباس بپوشه، در صورتی که ساعت اینجا هم با ساعت مکه یکی، هیچ فرقی نداره. تنها کشوری که من توی دنیا دیدم با حجاب مشکل داره، با لباس مشکل داره، با پوشش مشکل داره، ایرانه. و این مسئله یک
خب به نظر شما چرا؟ به نظر شما آها همینو میخواستم بپرسم، دلیلش چیه؟
بله،
به نظر شما
یک مسئله سیاسیه. شما توی کشورهای عربی وقتی میری تو مسابقات ورزشی، سالن‌ها و استادیوم‌ها رو مشاهده می‌کنید که همش به صورت یک نفر با برقه و با حجاب کامل عربی نشسته، یک نفرم با لباس خیلی معمولی راحت اروپایی آمریکایی داره نگاه میکنه. کسی این وسط نسبت به لباس هیچ حالتی نداره که آیا نگاه بکنه یا نه، حساسیتی ایجاد نشده، حساسیتی ایجاد نمیشه، نه به اون برقه حساسیت ایجاد میشه نه به این لباس. یک مسئله سیاسیه. فقط در تابستون شما دوستان ما که دانشگاه‌ها تو ادارات ایران کار میکنن،
بله،
اونایی که کارمند هستن و در مواقع مختلف صبح‌ها که میان سر کار بهشون میگن. چرا؟ چون ایدئولوژیشون با ایدئولوژی اونها سازگار نیستش، با ایدئولوژی دولت سازگار نیست. لباس جین و شلوار جین گیر میدن، با آستین کوتاه گیر میدن، در صورتی که دوستان دیگه‌ای که با ایدئولوژیشون یکی هستن، فرم بسیج رو پر کردن، قشنگ میتونن اونجا باشون همکاری میکنن، مشکلی ندارن از بابت لباس. اینا همش مسائل سیاسی.
متشکرم از شما کوروش عزیز. ممنونم از شما، متشکرم که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید با 00420221122454. برامون رضا نوشته به 6@radiofarda.com که ما باید به این باور برسیم که هر انسانی آزاد آفریده شده و هیچ کس نباید به زور وادار به کاری شود. ایرانی باید به این فرهنگ برسد که حجاب نوع پوشش کسی نیست، بلکه حجاب پلک چشمان خودمان است. 6@radiofarda.com آدرس ماست. آقای قاضیان عزیز، شنیدیم صحبتایی که شنوندگان رادیو فردا تا اینجا کردن، خیلی‌هاشون اشاره می‌کردن به اینکه این برخوردها سیاسی هستش و اهداف دیگه‌ای پشتش هست. من همین الان قبل از اینکه حالا نظر شما رو بشنویم، یکی دو تا نظرم از کسای دیگه‌ای که ایمیل زدن میخونم. مثلا محسن برامون نوشته من به عنوان یک جوان ایرانی میخواهم بدانم دیگر برای یک جوان در ایران چه آزادی باقی مانده؟ آیا نوع پوشش به نظرتان فقط یک بهانه نیست تا شرایط کشور را امنیتی کنند؟ و از این دست نظرات زیاد هستش که هم ایمیل شده هم همونطوری که شنیدی شنونده ها در گفتگو با ما گفتن. نظر شما چی هستش؟ آیا میتونه یک هدف دیگه‌ای پشت این ماجرا باشه؟
بله، منم تا حدی با نظر این دست از شنوندگان شما موافق هستم، به این معنی که به نظر نمیاد که سختگیری حکومت در ایران نسبت به موضوع حجاب فقط جنبه مذهبی داشته باشه، بلکه بیشتر بیانگر موضوع قدرت سیاسی است. به این معنی که توی تاریخ معاصر ما بدن زنان یه میدان نبرد و یه آوازگاهی بوده برای قدرت‌های سیاسی، چه مخالف و چه موافق قدرت سیاسی حاکم، یعنی پوزیسیون و اپوزیسیون، برای اینکه نشون بدن که اونا جمعیت رو یا جامعه رو در اختیار دارن و اغلب مردم با اونا هستن. مثلا در نظر بگیرید در همین جمهوری اسلامی، اگر عده زیادی از مردم آزاد باشن که پوشش خودشون رو خودشون انتخاب بکنن، اون وقت عده زیادی از خانم ها با لباس هایی در جامعه ظاهر خواهند شد که با مقررات اسلامی که حاکمان ازش صحبت میکنن سازگار نیست. معنای این حرف این استش که اون عده انگار با این ایدئولوژی حاکم همراه نیستن، در حالی که حکومت میخواد حکومت خودش رو به این صورت توجیه بکنه و مشروع جلو بده که مردم خواستن که اونا حکومت کنن و این قوانین و مقررات اسلامی رو مردم میخوان که اونا اجرا بکنن و سختگیری بکنن. ولی اگه مردم نشون بدن که نمیخوان، وقتی این سوال پیش میاد که پس این حاکمان چرا باید بر ما حکومت بکنن؟ بنابراین یه نماد مهمه برای حفظ قدرت سیاسی، برای که نشون بده که مردم دارن از ما تبعیت میکنن. به معنی که آزاد بشه فضا و نشون داده بشه که مردم تبعیت نمیکنن و پیروی نمیکنن از حجاب به عنوان یک نماد مهم برای کنترل دولت بر مردم، وقتی این سوال پیش میاد که چرا اینا باید بر ما حکومت بکنن و بنابراین قدرت دولت به خطر میفته. به این ترتیب ملاحظه میکنید که اینجا ملاحظات قدرت سیاسی بیشتر در کاره تا ملاحظات مذهبی، چون همونطور که مذهبیون ممکنه بگن حجاب در سلسله مراتب ارزش‌های مذهبی مهمترین ارزش نیست، بسیار از ارزش‌ها هستن که مهمتر از ارزش حجاب هستن، ولی دولت نسبت به اونها چندان اعتنایی نداره چون این وجه نماد خارجی رو برای نشون دادن پیروی مردم نداره در جامعه ما.
متشکرم از شما آقای قاضیان که همراهی میکنید ما رو امروز در برنامه‌مون. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. شما الان از همین الان نیم ساعت وقت دارید که بخواید مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید در برنامه ساعت ششم که تا ساعت هفت به وقت تهران تا پیش از مجله شامگاهی ادامه پیدا خواهد کرد. ندا برای ما از کانادا نوشته به 6@radiofarda.com که من فکر میکنم اگر این فشارها الان هم مؤثر نباشه، با آموزشایی که از کودکستان انجام میشه، اگر این رژیم سر کار بمونه کم کم میتونه حجاب رو بر زنان تحمیل کنه، که البته امیدوارم اشتباه کرده باشم. ندا از کانادا نوشته این رو برای ما. شما هم میتونید نظرتون رو بنویسید 6@radiofarda.com. بریم شنونده بعدیمون رو بگیریم. به طور مستقیم و زنده آقای رضایی از ایران روی خط ارتباطی ماست. تکرار میکنم با 00420221122454. رضایی عزیز سلام بر شما. آقای رضایی صدای من میشنوید دوست عزیز؟ داریم آقای رضایی رو بچه نداریم. بسیار خوب. خب حالا اگر دوباره ارتباطمون برقرار شد داریم. چرا این شنوندهمون امروز هی میرن و میان قضیه؟
الو
درود بر شما آقای رضایی. سلام میکنم به شما آقای رضایی، میشنوید صدای من رو؟
بله.
سلام میکنم به شما، ممنونم که همراهید با برنامه ساعت ششم. آقای رضایی دوباره رفتن؟ بسیار. از رادیو مثل این که گوش میکنم. اگر که من چند بار تو این برنامه گفتم این قضیه رو، ازتون خواهش میکنم به محض اینکه ارتباطتون برقرار شد با اتاق فرمان ما، رادیو رو پیچشو ببند، یا حداقل از وقتی که وصلتون کردم به داخل استودیو روی آنتن رفتید پیچ رادیو رو ببندید و از طریق تلفن با من صحبت بکنید، به خاطر اینکه با چند ثانیه کوتاه تاخیر صدای ما به گوش شما میرسه و این اختلال به وجود میاره تو پخش برنامه های ما. حالا مجددا اگر آقای رضایی روی خط هستن که صحبت بکنیم، نیستن. بسیار خب، آقای آریان از خوزستان رو میگیریم روی 00420221122454. سلام میکنم به شما.
درود به شما.
درود بر شما آقای آریان عزیز. در خوزستان داغ چه میکنید؟
آقای بغراتی عزیز، واقعا هوا فاجعه، گرد و غبار پدر صابون در آورده.
ای داده بیداد، ای بابا. حالا تو این گرد و غبار قضیه حجاب و بد حجابی چطوریه در خوزستان آقای آریان؟
چه فی رعایت نمی کنه آقای بغراتی عزیز؟ اونا میگن من واقعا متاسفم برای حکومتی که به خورد خوراک و طرز تفکر جامعه و لباس جامعه کار داره. آخر عاقبت همچه حکومت آخر عاقبت خوبی در انتظارش نیست. همه چیز، من واقعا نمیدونم چی میگن، همه چیز غربی خوبه، تکنولوژیش خوبه، منطقه طرز لباس پوشیدن غربی برای مردم ایران میشه تازم و فرهنگی. من واقعا متاسفم. یه دوست عزیزی که گفت رضاخان اگه الان زنده بود نخوان ایران میرفتن پشت سرش. واقعا یه دوره خاص تاریخی مردم ترکیه آتاتورک لازم داشتن. رضاخان داخل اون جامعه مرد سالار و توسری خور زنان با اون موقع رضاخان تاریخ ایران لازم داشت.
آقای آریان حالا نظرتون هم شنیدیم، ممنونم از اینکه نظرتون رو گفتید. حالا خیلی بحث تاریخی نکنیم، به همین امروز بپردازیم. الان در خوزستان این طرح ارشاد و افاف و گشت ارشاد و این حرفا اجرا میشه؟
یعنی میخوان اجرا بکنن، خب وحشت و رعب و وحشت ایجاد میکنن، چند تا جوان نگونبخت هم قربانی میشن، داریم تردیدیم، ولی خب جوان ها خب رعایت نمی کن. کی رعایت میکنه؟ گفتم ویدیو قدردن مردم بیشتر استفاده کردن، ماواره قدردن مردم بیشتر استفاده کردن، مردم خودشون عقل دارن، شعور دارن، تربیت خانوادگی دارن، توی جامعه، توی فرهنگ ایرانی بزرگ شدن، به هر حال میفهمن، درک میکنن، مردم میفهمن که چی چیزی براشون خوبه، چی چیزی براشون خوب نیست. من متاسفم در جامعه‌ای که ما داخلش زندگی میکنیم، هوای گرم خوزستان،
بر هوا هم که حتما وقتی که در تهرانی که حالا خود من تجربهش داشتم در تابستون واقعا نفس کشیدن خیلی سخت میشد از گرما و دود و غبار و گرد و این صحبت ها، حتما در خوزستان بسیار بسیار سخت‌تر هست گذروندن این تابستون داغ. ممنونم از شما دوست عزیزمون که از خوزستان با ما تماس گرفتید و روی خط رادیو فردا بودید. 0042-02-21-12-24-54. برای ما به shesh@radiofarda.com هم میتونید ایمیل بزنید. برای ما نوشته شنوندمون فرشاد، نوشته که به نظر من هر مملکتی قوانینی دارد، نوع پوشش در قوانین ما کاملا معلوم است و دین ما همه چیز را مشخص کرده. متاسفانه بعضی مواقع تندرویی های صورت میگیرد که به دین زدگی جوانان می انجامد، اما بنده به شخص از هنجار شکنی ها در مقابل قانون مخالفم، اگرچه به حقوق زنان نیز شدیداً پایبندم. فرشاد برای ما نوشته به shesh@radiofarda.com. چون صحبت حقوق زنان شد، بریم با یکی از شنونده های خانممون صحبت بکنیم. خانم سهیلا روی خط ارتباطی ما هستن از لندن. خانم سهیلا سلام میکنم به شما.
سلام آقای بقراتی، من نظرم به این هستش که حجاب یک مسئله شخصیه.
آره.
کسی که بهش اعتقاد داشته باشه در هر شرایطی رعایتش میکنه، کسی هم که بهش اعتقاد نداشته باشه نمیشه به زور مجبور کرد که اون آدم حجاب داشته باشه.
خانم سهیلا حالا در ادامه همین صحبتی که در ادامه همین صحبتی که خودتون دارین میکنین، من میخواستم از ایمیل فرشاد یکی دو تا قضیه رو از شما بپرسم. فرشاد میگه که به حقوق زنان شدیداً پایبند هستش، اما از هنجار شکنی در برابر قانون مخالفه. هنجار شکنی در برابر قانون در بحث امروز ما میشه مسئله حجاب، چون به هر حال حالا درسته که بدحجابی، مصادیق بدحجابی در قانون ما ذکر نشده، اما بیحجابی به هر حال در قانون ما و داشتن حجاب بهش اشاره شده. به نظر شما اگر کسی اعتقاد داشته باشه که زنان مجبور و ملزم هستن به داشتن حجاب در جامعه، میتونه پایبند باشه به حقوق زنان در جامعه یا نه؟
نه نمیتونه باشه، به خاطر اینکه آیا این قانونی که وضع شده نظر تمام خانمای ایرانی رو پرسیده یا بهشون این اجبار شده؟ بنابراین نمیتونه باشه، چون مسلما یک سری خانمایی هستن که به این مسئله اعتقاد ندارن و این قانون قانونی نیست که نظر همه رو خواسته باشه.
خب حالا خانم سهیلا،
وقتی که بله. یه چیز رو اجبار میکنی نتیجه نخواهد داشت.
خانم سهیلا، صحبت از حجاب و این صحبت ها شده، شما در لندن زندگی میکنید، ایران میرید و میاید یا اینکه صرفا در لندن الان، یعنی ایران نمیرید، هیچ بازدیدی نداشتید؟
خیلی وقت نرفتم، ولی خب میدونم کسانی که میان و میرن اونجا مجبورن که رعایت کنن.
شما فکر میکنید که در نهایت این نوع برخورد و نوع اعمال سلیقه پوشش در جامعه ایران میتونه به کجا ختم بشه؟ ندا از کانادا برای ما نوشته بود اگر ادامه پیدا بکنه با توجه به تربیتی که از سن کودکی شروع میشه برای بچه‌ها، میتونه نهادینه بکنه این نوع نگرش به پوشش زنان رو. نظر شما چیه؟
من اعتقاد ندارم، برای اینکه الان شما توی ایران هم وقتی میرین در جاهایی که معمولی نیستم، اون کسانی که اعتقاد ندارن رعایت نمی کنن. و اگه شما توی خانواده بزرگ بشین که پدر مادر شما الگوی شما هستن معمولا و اونا خودشون اعتقاد نداشته باشن، نمیتونه این کار نهادین. یعنی شما به اجبار زور تو خیابون نمیتونین یک فکر رو توی به عنوان الگو بذارین، چون اون کسی که اولا نتیجه عکس میده همینطوری که بی چی میگن زمان رضا شاه مجبور کردن که بعضی از خانم‌ها حجابشون رو بردارن، اینم هم درست مثل همونه و من فکر میکنم یه مسئله شخصیه.
ممنونم از شما خانم سهیلای عزیز از لندن با 00420221122454. آقای قاضیان، بازم من یه دونه ایمیل دیگه میخونم از شنونده ها و به خاطر اینکه اساسا خواسته که این بحث رو با شما مطرح بکنم. احسان بازم از لندن برامون نوشته که با کمال تأسف و تأثر، اگرچه مردم نیز میدانند که مسئله حجاب اهرم فشاری است برای سرکوب فعالیت های اجتماعی، اما به لحاظ فقر فرهنگی و تابوهای اسلامی و اجتماعی این رفتار حکومت بین مردم طرفدارانی دارد. مشکل ما مشکل فرهنگی است و نه منحصرا مشکل حکومتی. خواسته که این رو از میهمان محترم برنامه که شما باشید بپرسیم و در میون بگذاریم. حالا سوال خود منم بود، خود جامعه چه نقشی داره آقای قاضیان؟ جامعه سنتی ایران
میدونید بسته به اینه که شما تفسیرتون رو از لباسی که آدم رو میخوان انتخاب کنن چجوری تنظیم کنید. اگر این رو یک مشکل بدونید، البته باید به دنبال ریشه هاشم باشید، ولی این کسی دوست داشته باشه که حجاب رو انتخاب بکنه یا بی حجابی رو، ما نباید فرض کنیم که این یک مشکله و بعد به دنبال ریشه هاش باشیم. همونطور که بی حجاب بودن مشکل نیست، یعنی یک انتخاب شخصی است همونطور که شنونده شما گفتن، و حق فرد هست که بدن خودش رو اونطوری که میخواد تنظیم کنه مادامی که به دیگران صدمه نمیزنه. بنابراین بی حجابی یا بد حجابی در این هر دو مورد مشکل نیستن که ما به دنبال ریشه هاش باشیم و بعد ببینیم که این ریشه ها فرهنگی هن یا غیر فرهنگی. از این بابت اصلا نباید به موضوع نگاه کرد، بعد از این بابت به موضوع نگاه کرد که اگر قرار ما در یک جامعه بزرگ زندگی کنیم و روابطمون رو یک چیزی به نام قانون تنظیم کنه، این قانون چه وقت میتونه کمتر زیر پا گذاشته بشه؟ وقتی میتونه کمتر زیر پا گذاشته بشه یا احتمال عدم رعایتش کمتر هست که این برایند خواسته ها و ارزش های مجموعه آدمایی باشه که در اون جامعه زندگی میکنن. این قانون بی حجابی یا بد حجابی یا شل حجابی در جامعه ما به این دلیل انقدر زیر پا گذاشته میشه که برایند خواسته های همه مردم نیست، یعنی همه مردم خواسته هاشون در این قانون لحاظ نشده و به تعبیر خیلی مختصرتر این قوانین به شیوه دموکراتیک تصویب و تنظیم نشدن و بیانگر خواسته های عموم مردم نیستن و به همه علت هم زیاد زیر پا گذاشته میشن و محترم شمرده نمیشن. به علاوه همونطوری گفتم چون قدرت سیاسی پشت یه عملی قرار گرفته که عمل شخصی است، یعنی انتخاب لباس یه عمل شخصی است، ربطی به دولت نداره، مربوط به آحاد مردم در جامعه مدنی است و دولت حقی نسبت به اون مطلب نداره. وقتی دولت وارد این موضوع میشه، طبیعی است که مقاومت در برابر این خواست دولت به یک نوع مقاومت سیاسی هم تبدیل میشه و عدم رعایت حجاب معنای سیاسی هم ممکنه بگیره، در حالی که در قبل ممکنه معنای سیاسی نداشته باشه و به همین ترتیب هی ماجرا پیچیده‌تر و پیچیده‌تر میشه و ابعاد و ازلایی پیدا میکنه که وقتی آدم میخواد بکاوه به اون رو و شروع کنه به حل مشکل، میبینی که با چه ابعاد در هم رفته و در هم تنیده شده‌ای مواجه هست که مسئله رو نمیذاره به سادگی قابل حل کنه.
متشکرم از شما آقای قاضیان به خاطر تحلیل و نظراتی که با ما مطرح میکنید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. تکرار میکنم شماره تلفن برنامه رو که 18 دقیقه از الان وقت دارید باش صحبت بکنید به طور مستقیم، 00420221122454 هست و بحث امروزمون مسئله پوشش و حجاب یا بدپوششی و بدحجابی و مسئله گشت ارشاد و نوع برخورد حکومت و ضابطین قضایی با این مسئله در ایران. خانم الهه از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن. سلام میکنم به شما خانم الهه عزیز.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما خانم الهه. متشکرم که همراه ما هستید خانم الهه. میخواستم ازتون بپرسم که شما به عنوان خانمی که در ایران زندگی میکنید، این نوع برخورد، اول پیش از هر چیز ازتون بپرسم که آیا با خودتون تا حالا سابقه داشته که همچین برخوردی صورت بگیره؟
من الان تو نه، من
گیره
نردم ولی خب شاهدش
بودم.
خیلی
زیاد شاهدش بودید. خب احتمالا همونطوری که در ابتدای برنامه هم گفتم همینطور هستش، دست کم یعنی یک طرف قضیه بوده، هر ایرانی تقریبا یا شاهدش بوده یا برای خودش پیش اومده. اون مواردیو که دیدید شما خودتون به عنوان خانم ایرانی چه برداشتی داشتید؟ به نظرتون نوع برخورد و دلیلی که برخورد صورت گرفت از طرف حالا نیروی انتظامی یا هر کس دیگه ای بوده توجیه شده بود از نظر شما درست بود؟
درست نیست، چون یه جور دخالت کردن تو زندگی و تو پوشش اینکه مردم هر کسی آزاد به هر حال تو پوششی داشته باشه تو جوری زندگی کنه دست خود شخصی. ولی من یه خاطره این قاطم تعریفم
خواهش
میکنم. یه وقتی رو نمیگیرم، یک اردوی دانشجویی بود مثلا این رامسر و شهرهای شمالی ایران از دست دانشگاه رفتیم. من به خاطر حال رشتم مجبور با بچه بسیج برم این اردو و تو اونجا همه خواهر برادر. بعد توی این اتوبوس خواهری که از بچه های ارشد بسیج بود اینا دفعا شال داشت، ما همه مجبور مقنعه سرمون باشه این کارم شال داشت و موهاش هم از شالش معلوم میشد. بعد من دیدم که اینا خیلی به بچه ها گیر میدن و همش تاکید دارن که برادرها هستن، شما خواهران حجابتون داشته باشین. من به این خواهر گفتم که خان شما موهاتون دیده بیدن، برگشت من گفت به تو چه. بعد این هم که خودشون اینجوری دارن تو من از این دفعه وکیل وسیل مردم و دخترهای مردم دارن و متاسفانه من نیم که اینا فقط سرشون داره دخترها و حالا پسرم بهشون گیر میرن با گذاری ولی بیشتر فشار روی دخترها زنهای ایرانیه و خوشحال میشن وقتی میبینن یه خانومی هر جور که دلش میخواد لباس میپوشه. دسته من اصلا اینجوری نیستم.
خب چرا اینجوری نیستین خانم الهه؟ چرا شما اونجوری که دلتون میخواد نمیپوشین لباس؟ اگر که میگین خوشحال میشین از این بر
آره من خوشحال میشم. البته میتونم بگم که من دقیقاً امسال یه کاری قراردادی بود، بعد به من گفتن حتما باید پوشش چادر باشه.
بله.
خب به خاطر شرایط کار ایران مجبور شدم چادر برم زن، چون چادر نیستم.
بله.
چادر برم زدم و تو گزینش اتاس داشتن آقای تو بیرون هم چادر میپوشی؟ گفتم نه چادر نمیپوشم. گفت خانم چرا چادر نمیپوشی؟ گفتم به خاطر من پوششم ایرادی نداره، همین مانده شلوار اونجا چادرمو در آوردم. گفتم همین پوشش من بیرونه، همین مانده شلوار، فکر نمیکنم که برای من بخواد تو آزادی که من تو جامعه دارم به من صدمه برسونه یا آقای بخواد من اهانت چیزی بکنه یا دچار مشکلی بشم. من خودم من احساس میکنم که چادر یه پوششه، این حجابی هم که من دارم خودم تعیین کردم و خودم میپسندم. اما متاسفانه هم میگم کار رضا شاه دیکتاتوری بود، هم این بنده های خوده که
ممنونم از شما. متشکرم از خانم الهه عزیز که همراه ما بودن در این برنامه با 00420221122454. آدرس ایمیل ما در برای این برنامه هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. برامون راما اگر اشتباه نکرده باشم نوشته که به نظر من چون این کارهایی نشون میده که قدرت سیاسی و کنترل دولت ضعیف شده و میخواهند خودشان را نشان بدهند. البته دین چون این دستوری نداده، بلکه این تجارت دین است. 6@radiofarda.com آدرس ما در این برنامه و شما میتونید همراهی بکنید ما را از طریق ایمیل یا از طریق تلفن. پرویز از ایران میهمان بعدی برنامه‌مون هست، شنونده بعدی که در این برنامه شرکت میکنه. پرویز عزیز سلام میکنم به شما.
سلام آقا، خسته نباشید.
درود بر شما پرویز جان. شما
سلام آقا، خسته نباشید.
متشکرم از شما، ممنونم که همراه ما هستید. پرویز عزیز، شما در ایران که زندگی میکنید حتما مثل خیلی از ایرانی‌ها شاهد برخوردها بودید یا شاید به خودتون برخورد صورت گرفته باشه. شما چه فکری میکنید در مورد تأثیر چنین برخوردهایی در اعمال سلیقه پوشش در جامعه ایران؟
والا راست شو خواهیم، ما ایرانی ها همیشه با زور یه جوری سرشاخ شدیم. الان هم برخورتون یه جوری هست که فقط از روی اجبار یک کسی بخواد رعایت کنه، نه دیگه فرمان فکر نکنن کسی بخواد چادر سرش کنه یا فلان، ولی در صورت یه دی رعایت میکنن، ولی 90% رعایت نمیکنن دیگه، اونجوری که دوست دارن میپوشن.
حالا به نظر شما آیا باید این برخورد، یعنی نظارتی اساسا باید وجود داشته باشه از ناحیه حکومت روی نوع لباس پوشیدن مردم یا نه؟
از نظر حکومت آخه لباس پوشیدن چیز شخصیه، هر کسی هر جوری که دوست داره میتونه لباس پوشه، تا اون حدی که به همه و خودش و به جامعه ضرری نداشته باشه فکر نکنم مشکلی داشته باشه.
متشکرم.
اینا یه گیره‌ای هست که به خاطر بعضی مثال میدن که جلوی چیزای دیگه رو بگیرن به خاطر با این.
متشکرم از شما پرویز عزیز. که از ایران همراهی کردید ما رو با 00420221122454 نگار برای ما نوشته به 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیل برنامه نوشته من هم با بدحجابی بسیار مخالفم، منتها باید اول بدحجابی را تعریف کنیم. به نظر من روحانیت و لباس شخصی ها و ضابطین امر به معروف از بدحجاب ترین ها هستند که اکثریت با دیدن این افراد دچار استرس و افسردگی می شوند. 6@radiofarda.com آدرس ما هستش. حسین رو هم بگیریم خیلی کوتاه و بریم سراغ میهمان برنامه‌مون. حسین عزیز از تهران، سلام میکنم به شما.
با دوست به شما خسته نباشید.
متشکرم از شما که همراه ما هستید حسین جان. بله بفرمایید.
به نظر من تو هر مملکتی انسان‌های مختلفی زندگی میکنن، یه سری میخوان حجاب داشتن، یه سری نمیخوان. پس نمیشه ازدواج کرد که کسی رو کاری که کاری رو کنه. متاسفانه یکی از چیز مشکلاتی که دین و سیاست نباید یکی باشه، یکی از مشکلاتش همینه.
حالا به نظر شما خود مردم ایران دوست ندارن که نظارتی صورت بگیره روی نحوه پوشش مرد جوانها، دخترها، پسر، به خصوص خانومها؟
مردم ایران میخوان که دین تو سیاست نباشه. میگم دیگه یکی مشکلاتش همینه.
بله متشکرم از شما.
به عنوان مثال مثلا این فامیله اون چند روز پیش تعریف کرد، میگفت تو خبره یه موش مثلا بیرون بوده باتون مال نیران دیده با باتون همچین زد به پای این دختر، دختر پش و زرفشو گذاشت و اینا پس وردار میرن دیگه از مملکت میرن. الان نزدیک 4-5 میلیون ایرانی تو خارج باشه، بیشتر سر همین دیگه نتونستن بمونن.
ممنونم از شما آقای حسین عزیز که از تهران همراه بودید با برنامه ما. تکرار میکنم با شماره تلفن 00420221122454 شنونده ای که اسمش رو برای ما ننوشته به همون ایمیل زده و نوشته که سرکوب مبارزه با بدحجابی برای سرکوب جنبش‌های اجتماعی در ایران انجام می‌شود و در واقع این تمرین و مانوری است برای نیروهای امنیتی که در موقعی که لازم بود بتوانند جنبش‌های اجتماعی را سرکوب بکنند. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ما هست. آقای قاضیان شما چی فکر می‌کنید در مورد این ایمیلی که این شنوندمون زده؟ یه همچین چیزی میتونه وجود داشته باشه؟ آیا میتونه تمرین و مانوری به حساب بیاد مثلا برای نیروی انتظامی؟ البته این بحث یه مقداری دیگه بحث سیاسی میشه بیشتر.
خب به هر حال اگر دقت بکنیم میبینیم که مبارزه با بی‌حجابی 30 چند ساله که در ایران جریان داره و سرکوب جنبش‌های عمومی اتفاق اخیره. ما درسته که در اوایل دهه 60 هم برخوردهای سیاسی و اجتماعی در درون جامعهمون وجود داشته و بخشی از مخالفت‌ها به نحو عمومی سرکوب شده، ولی تا اتفاقات انتخابات بعد از سال 88 ما به صورت یک جنبش نسبتاً عمومی که در جامعه حضور خیابانی داشته باشه شاهد بروز این نوع از مخالفت‌ها نبودیم که بگیم همه این تلاش‌ها به خاطر این است که تمرین کنن که اونو بتونن سرکوب کنن. اونا تمرین خودشونو تو پادگان‌ها انجام میدن و به موقعش نشون دادن که از مهارت کافی برای سرکوب مردم برخوردار هستن و طبیعتاً اگه بخوایم خیلی دقیق به قضیه نگاه کنیم میتونیم متوجه باشیم نیروهایی که برای حجاب برخورد میکنن خیلی متفاوتن با اون نیروهایی که به عنوان نیروی ضد شورش در مواقعی که با یک جنبش عمومی روبرو هستن وارد خیابونا میشن و برخورد میکنن. و بنابراین اگر دقیق بخوایم صحبت کنیم نمیشه گفت اونا هستن که دارن این تمرین رو میکنن، ولی در این حال به طور کلی میشه گفت اینا نمایندگی میکنن دولت رو در سرکوب خواسته هایی که در جامعه وجود داره و با ایدئولوژی دولت موافق نیست. من جمله انتخاب نوع پوشش برای فرد که یک خواست در بین عده زیادی از مردم وجود داره، ولی این خواست اونجوری که میخواد خودش رو بیان بکنه با اون چیزی که دولت میخواد همراه نیست و دولت مجبور از ابزار سرکوب برای کنترل خواست خودش و تحمیل خواست خودش برای این عده استفاده بکنه.
ممنونم از شما آقای قاضیان. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ماست. برامون سعید نوشته که به نظر من این کارها فقط برای این انجام میگیرد که بتوانند مردم را بچاپند، یعنی وقتی جوانها را میگیرند به خاطر پوشششان دادگاهی میکنند و برایشان جریمه میبرند و اگر این جریمه ها هم اگر با این جریمه ها هم کسی مخالفت کند با آنها برخورد خواهد شد. 6@radiofarda.com آدرس ماست در این برنامه. مهسا آخرین شنونده ای که در این برنامه وقت داریم که بگیریم، مهسا رو سریع بشنویم و برگردیم و بحثمون رو به پایان ببریم. مهسا عزیز سلام میکنم به شما.
سلام میکنم به شما و به همه بینندگان و شنوندگان محترم.
درود بر شما.
میخواستم بگم من خودم به عنوان یه زن دارم توی این کشور زندگی میکنم، هیچ آزادی، هیچ امنیتی، با این حال که حجاب من بد نیست، خیلی معمولیه، مانتوی بلند پوشیده میپوشم روسری بدون آرایش، ولی باور شما نمیکنید وقتی من توی خیابون یا توی پیاده رو دارم راه میرم، مسیر خودم میرم، سرم انداختم پایین دارم مسیر خودم میرم، ماشینا همینجوری مرتب بوق میزنن میرن جلو، باید میزنن اصلا نگاه نمی کنن شما مثلا پوشش چجوریه، سنگین رنگین داری تو پیاده رو مسیر خودتو میری، راه خودتو میری، برات مزاحمت درست میکنن. این اصلا نمیدونم باید چه، من الان به عنوان یه زن دوست دارم صبح بلند شم برم تو پارک ورزش کنم، با روپوش و با روسری و با مانتو و با نمیدونم لباس و کفش و شلوار ترجیح میدم نرم، میشم تو خونه فقط یه روز زمین یه ساعت میرم باشگاه. به نظر من حجاب اجباری اصلا هیچ مشکلی رو تو مملکت حل نمیکنه، بلکه به مشکلات مملکت همینجور اضافه هم میکنه.
خب خانم مهسا، فکر میکنید که حالا در ادامه این طرح همونطور که سالها ادامه پیدا کرده نهایتا میتونه به کجا برسه؟ به نظر شما تأثیرش بر خانمهای ایرانی، بر نحوه پوشش خانمهای ایرانی چه هست؟
حالا به نظر من تأثیر خاصی نداره، اینا خودشون هم میدونن که نتیجه ای نمیگیرن با این کار، هیچ نتیجه ای نمیگیرن، اینقدر برخوردشون زشت و زننده است. خوشبختانه شما که اونور هستین نمیبینین، یعنی واقعا من به عنوان یه زن تحقیر شدن یه زن قشنگ متوجه میشم، با چشمای خودم میبینم که چجوری دختر رو تحقیر میکنن، چجوری روسریشون میگیرن میکشن خودش میدن. من واقعا نمیدونم چی باید بگم، اینا چه نتیجه میگیرن؟ خود به نظر من که هیچ نتیجه مثبتی نمیگیرن با این کارشون.
ممنونم.
هیچ نتیجه مثبتی.
ممنونم از شما خانم مهسا عزیز، از ایران همراهی میکرد ما رو. مهسا آخرین شنونده که در این برنامه وقت داشتیم که بگیریم، تقریبا 2-3 دقیقه آقای قاضیان به پایان برنامه مونده، میخواستم که جنبندی خودتون رو از کل ماجرا، کل این در واقع نگرش جامعه شناختی شما رو به تعیین پوشش برای مردم از طرف حکومت و از طرف قدرت بشنویم.
من فکر کنم مهسا خیلی خوب به جای من جنبندی کرد. به این معنی که اگر واقعا بگیم هدف این سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی در کنترل بدن زنان در پیش گرفته، من جمله از طریق حجاب اجباری، این بوده که از جامعه سکس‌زدایی کنه، یعنی تحریک جنسی رو از فضای عمومی جامعه بیرون کنه و نذاره جامعه به این جنبه از زندگی فکر کنه در سطح عمومی و بدن زنان جنبه سکسی پیدا نکنه در جامعه، در هدف خودش ناموفق بوده. همونطور گفتم وقتی خود ایشون هم با لباس مناسب به تعبیر جمهوری اسلامی بیرون میان، از شر مردان مزاحم در امان نیستن. بنابراین اون سیاست به هدفهای خودش نرسیده و به اصطلاح نتیجه‌ای که نداده هیچی، ده‌ها مشکل ایجاد کرده همونطور که توضیح دادن. بنابراین به عنوان یک سیاست کاملا ناموفق میشه ازش یاد کرد که نه تنها به هدفهای خودش نمیرسه، بلکه بسیاری از مشکلات برای دیگران و من جمله برای کسانی که دایه دار این هدف‌ها هستن ایجاد میکنه. علاوه بر اینکه از لحاظ منطقی و اصولی و بنا به قواعد حقوق اساسی، پوشش یک امر فردی و انتخاب فردی است و دولت‌ها نمیتونن در این زمینه امر و نهی بکنن. اینکه در جامعه ما چنین اتفاقی میفته نشون دهنده این پدیده است که در جامعه ما با یک دولت نامناسب، با یک دولت نامعمول سر و کار داریم که میخواد در همه شئون و اطوار زندگی مردم دخالت کنه و نه فقط به اونا بگه که لحاظ سیاسی باید تابع من باشی، بلکه باید بگه به لحاظ غیر سیاسی هم باید تابع من باشید، نه فقط باید اونجوری که من نمیخوام رفتار نکنی، بلکه باید اونجوری که رفتار کنید که من میخوام، نه تنها در حوزه سیاسی بلکه در حوزه اجتماعی و من جمله در حوزه امور خصوصیتون مثل لباس پوشیدن. و این سیاست روشنه که سیاست شکست خورده است، کما اینکه تا الان به هدفاش نرسیده و بعید هم است در آینده نزدیک به هدفاش برسه. فقط ایجاد مزاحمت میکنه.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای قاضیان عزیز که امروز همراهی کردید ما رو. جامعه شناس از ایالات متحده آمریکا در برنامه ساعت ششم. متشکرم از شمایی که تماس گرفتید با این برنامه، نظرتون رو با ما در میون گذاشتید یا اینکه ایمیل زدید برامون، و مثل همیشه متاسفم اگر که وقت نکردیم نظر شما شنونده عزیز رو در این برنامه بشنویم، وقت نکردیم روی خط بیاریم، یا اینکه وقت نشد ایمیلتون رو بخونیم. همیشه میتونید ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، نظرتون رو درباره موضوع برنامه یا خود برنامه بگید. اگر در این برنامه وقت نشد که نظرتون رو درباره موضوع برنامه بگید، میتونید پیام صوتیتون رو هم بگذارید برای ما به 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا اگر زنگ بزنید. آزاده، مهرداد و میرویس امروز مثل همیشه یاری دادن من رو در ارائه این برنامه به شما. تشکر میکنم از هر سه این همکارانم و امیدوارم که ساعات و روزهای خوشی در پیش داشته باشید. از من خداحافظ.